پلیسی جرگه افغانستان بودجه سال 1394 را با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه گفت بودجه تصویب شده شامل 436 میلیارد و 172 میلیون افغانی می باشد. وی همچنان گفت که از مجموع این بودجه بیش از 283 میلیارد آن بودجه عادی و متبقی آن بودجه انکشافی می باشد. چند قبل طرح بودجه سال 1394 به دلیل نبود توازن در آن، عدم اختصاص پول برای پروژه های ناتکمیل، عدم تخمین عواید و چشم پوشی از پروژه های جدید انکشافی از سوی ولسی جرگر رد گردیده بود. وزارت اقتصاد افغانستان گزارش های مبنی بر متوقف شدن پروژه های بازسازی هندوستان را در این کشور رد کرد. حکیم جان حبیبی سرپرست وزارت اقتصاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل عمده در رابطه با تطبیق پروژه های هند وجود ندارد. این در حالی است که گزارش های مبنی بر متوقف شدن پروژه های بازسازی هندوستان در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان به نشر رسیده است. آقای حبیبی می افزاید یک سلسله مشکلات امنیتی که در ولسوالی ها و ولایات سرحدی وجود دارد مربوط به پروژه های هند نیست، بلکه یک مشکل عمومی است. هندوستان از چند سال بدین سو تحت نظارت وزارت اقتصاد افغانستان پروژه ای را به ارزش 120 میلیون دلار برانداخته انداخته است و اکنون نیز 251 پروژه که ارزش آن به 57 میلیون دلار بالغ می‌گردد در 34 ولایت کشور توسط هندوستان تطبیق می‌گردد. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 5 پول، 1 یورو 46 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
خلاصه ای اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید. اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه در جستجو انصاف این هفته اختصاص یافته به مشکل واکمن صمیم امین، وکیل مدافع یکی از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی دارد. آقای واکمن میگه در مورد مشکلش از سوی ریاست حقوق ولایت کابل و نواحی مربوطه رسیدگی نمی شود و این مشکلش را با ما در میان گذاشت و ما هم تلاش کردیم تا تماسش را از طریق استودیوی رادیو آزادی در کابل با محمد شریف عامر حقوق ناحیه پنجم برقرار سازیم. بیاید بیشتر جزئیات این مشکل را در گفتگوی آقای واکمن با عامر حقوق ناحیه پنجم بشنویم.
سلام های احترامات بنده را قبول بکنیم مدیر محترم. شما بیشتر میفهمین که ما وکیل مدافع غنیگل ولد هزارگل هستیم که در موضوع سرای خرد هزارگل که تقریبا 5 سال پیش جریان پیدا کرد، موضوع تقریبا 2 سال میشه که در ریاست حقوق ولایت کابل منتظر تطبیق هستن، ولی با مشکلات مختلف که شما گاهی میگین که اشکال در تنفیذ وجود داره، گاهی میگین که طور جنون، در حالی که موضوع مکمل حل شده، شروالی کروکی خود گرفته، اسهام معلوم کرده، فقط به قرکشی و به پیش منتظر هستند. ولی شما می کارو نمیکنین. با رئیس حقوق ولایت کابل صحبت کردیم، اینا گفتن که شما مشکلتان پیش هیئت هستند، در حالی که رهبری هیئت خودتان به عهده دارین. آیا همین مشکل چی هستند؟
ولی مدیر صاحب صداشون شنیدین، شما میشه نظرتون رو بگین.
وکیل صاحب خوب بیش از یکونیم دو ماه میشه که باید وکیل اصراف غنیگل پیرامون پیش بردنی تمفیز یعنی فیصله محکمه باید وکیل معرفی شده و قبلا قسم گناه در جریان هستن فیصله محکم سلاسه پیرامون اثبات دعوی آجی غنیگل در ثبات افراد دو سه در سرای خود در غنیگل قطعی نایی شده، ولی بعدا به اساس مصاحبات استرم مکنه نسبت اشکال در تنفیذ حکم موضوع به محکمه از اول احاله شده و محکمه دیوان مدنی محکمه از اول قرار قضایی نمبر 36 را صادر کرده و قرار تجویزی را بعد از نظر داشت که مصاحبات مقام سر محکمه و فیصله های محاکم ثلاثه همین مکلفیت های حاجی غنیگل محکوم له و حاجی ظلمه محکوم علیه را به صورت واضح در روز قرار خود گنجانیدند و همین در مجموع عمار ساختمان از طرف حاجی ظلمه صورت گرفته او را برآورد شده از طرف اهل خبره حاجی غنیگل مکلف کرده که همین سهم پولی که آبادی کرده از ظلمه برادرش سهم از این را برازیل پرداخت کنه از مجموع 16 سهم. بعد از این باز همین 64 دوکان که سهم آجی غنیگل میرسه برش به اساس قرار داده شود. ولی آج غنیگل به این قرار قضایی قناعت نکرده، قطعی نایی بوده، تجنگل خواهی نمیده. با اساس تجنگل خواهی آج غنیگل اوراق رفته به استر محکمه، استر محکمه مصاحبه صدر کرده که مجموع عواید سرای خود آج غنیگل به حساب دولت.
بله اجازه بتن فکر میکنم کدام گفتنی دارن.
مدیر صف درباره مصارف عزیز علمه شما ادوار کردید، در حالی که مصارف عزیز علمه موضوع تجارتی هستند نه مدنی، موضوع پول هستند، مصارف هستند. آیا یک موضوع میتونه که دیگر موضوع را ساقط بکنه، در حالی که در موضوع محاکم ثلاثه حکم قطعی نهایی داده باشه؟
بسیار محترم، با شما بهتر معلوم است که ما مکلف به تنفیذ فیصله و قرارهای قضایی محاکم قطعی نهایی باشه، مکلف به تطبیق قضایی نباشیم و در اساس همین فیصله محاکم قطعی نهایی شده، مشکل و اشکال به تنفیذ بوده و در وقت زمان شورا مکن مصاحبه صدر کرده قرار
قطعی نهایی شده. احکامی که از حضرت مناسب چند روز پیش برتان نوشته کرده مشخصا که اگر تجدید نظرشان پیموده باشه برایشان حکم تطبیق نماید. محاکم ثلاثه ما میتونیم بیاییم میجا را کل اسناد خودتان چیز کن من برتان بتم که آیا حکم ما نهایی شده یا نشده. اگر نشده باشه ما بیخی از وکالت تیر.
جناب وکیل صاحب، قسمی که با خودت معلوم است با در نظر داشته اونمی فیصله های موقعی ثلاثه و مصاحبات سر مکم قرار قضایی نمبر 36 صادر شده و بعد از او دو مصاحبه دیگه که مصاحبه 531 صادر شده که از مجموع عواید سرای شده در جزر بفن سن آجی خنگل بزن داره
جای حکم گرفته میتانه یا نه، در حالی که محاکم ثلاثه چندین نفر سرشان حکم کده فقط شورای عالی، در حالی که قانونا حکم محاکم ثلاثه در قوت خود باقی هستند و تصویب شورای عالی در قوت خود باقی هستند. هیچ وقت حکم جای تصویب شورای عالی نده گرفته نمیتونه و در مقابلش نمیتونه. موضوع دیگر هستند مدیر صاحب که شما چرا برای ما در چه صلاحیت نمیتونید که ما دوشه را ببینیم یا دوشه کدام کپی بکنیم ورق کار داشته باشیم، در حالی که قانون وکالت مدافع، قانون اجرایی جزایی، قانون اصول محاکمات مدنی همه چیز صلاحیت برای وکیل مدافع داده که مکمل دسترسی به دوشه داشته باشه.
بله مدیر صاحب، به گپای اینا شنیدن چرا بر از اینا صلاحیت داده نمیشه؟ یکی از مشکل از اینا همی است که میگه بر از اینا صلاحیت دست زدن به دوسیه ها و به اوراق داده نمیشه.
این که این میخواد وکیل صاحب محترم که برام کپی بتون گویا او حق از این داره که دوسیه رو مطالعه کنه، از موضوع خود آگاه بسازه.
مدیر صاحب، قانونا ما صلاحیت داریم که با نفع ما کدام اسناد باشه ما کپی بکنیم در آینده با کار ما بیا، چرا که موکل ما با ما از ما اسناد میخواهم.
بله مدیر صاحب، یک مشکل از اینا است که موکل از اینا در خارج از افغانستان است و اینا میگن هر کاری را انجام میتن باید یک کپی و یک سند از او داشته باشن. در این قسمت شما چی همکاری با اینا کردن میتونن؟
این نظر وکیل صاحب است، وکیل صاحب فیصله های محاکم ثلاثه را در اختیار دارن، کپی شان و همچنان کپی قرار قضایی هر اجراتی که از طریق ما صورت گرفته ما قبلا یک هدایت کرده بودیم اینا هم او را از این موضوع آگاهی دارن. متاخری مصاحبه که آمده و مصاحبه 531 به تاریخ 7/4/93 از سر مکنه صادر شده و ذریع مکتوب مطلوب هم به 401 ریاست دانشای شورای عالی سر مکنه به عنوانی ریاست حقوق ارسال شده که همه برادر ما همی وکیل صاحب را کازوش را گرفتن
دستر محکمه که از پیشیم اسناد یا استهدایه که ما برشان چیز گفتم از معین مسلکی وزارت عدلیه، چرا همی احکام که از پیشیم دستر محکمه میخواین شما بر ما نمیتین تا قضیالقضاست بفهم که یک نفر دیگه هم در افغانستان هستن که استفاده میته؟
برادر محترم، ما مشکل خود را به مقام وزارت عدلیه پیشنهاد کردیم، اونا گفتن که منی مصاحبه اخیری که مصاحبه فنسیه کا صدادن که قابل تطبیق است، ما مطابق به اجرات کردیم سهم حاجی غنی گل از مجموع روایت سهمش در دربان تعیین کردیم، معاوضش فعلا در دوسر موجود است و ذریعه بابر خود استرا مکان ما گزارش خود از ذریعه مکتوب نمبر 972 تاریخ 14/10 به اوجا گزارش شده است با مقام شورای عالی سر مکان.
بله مدیر صاحب، در اخیر برای اینا چی همکاری کردن میتونن؟
از اینکه ما از اینجا که ممرای وکیل صاحب زرد زدیم وکیل صاحب ما برش گفتیم که ما اینمی قرار قضایی مکلفیت های زلمه هم واضح روشن کده از جیخدی گلا از محکوم لهو محکوم علیه ها به ایده واضح روشن کده اینا میتونن با به نظر داشته اونمی قرار قضایی که مکلفیت هاشون به واضح روشن است مطابق با اون ما میتونیم که این را چیز بکنیم.
بفرمایید آخرین گپایتان شما بگوین.
در اخیر با قاضی القضات صاحب افغانستان یک پیام دارم با احترام بسیار زیاد که محترم قاضی القضات صاحب، هیچ احکامتان در محاکم قبول نمیشد، فن همین موضوع را پیگیری بکنین و ملت از این جنجال خلاص بکنین تا چندین سال دیگر طول نکشه که موضوع با تطبیق حکم بمانه. و شخص خود قاضی القضات صاحب از پیشان با احترام بسیار زیاد میخوایم که حقوق ولایت کابل حکم دهد تا موضوع را رسما تطبیق بکنه و مشکل موکل مرا و مشکل وکلای مدافع را در افغانستان حل شود.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم، من جمشید حبیب زاده هستم. موزیم ملی نخستین بار در سال 1297 هجری شمسی برابر به 1919 میلادی در باغ بالای شهر کابل به هدف نگهداری آثار تاریخی افغانستان تأسیس شد. در سالهای اولیه تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعض از آثار تاریخی مثل قرآنهای خطی، صنایع دستی، آثار بر جای مانده از جنگهای دوران استقلال و بعض کتابهای کمیاب در آن نگهداری میشد. در این شکل نیست که با خانه جنگی ها در افغانستان اکثر آثار تاریخی موزیم ملی از بین رفت. این که حالا در چه وضعیت قرار دارد، در این برنامه حقیقت چیست با عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
تشکر از شما هم.
در نخست لطفا کمی در مورد وضعیت کنونی موزیم ها در کشور برای ما معلومات بدهید.
تشکر. اگر وضع موجودی موزیم های ولایتی و موزیم ملی را با 10 سال قبل یا 15 سال قبل مقایسه کنیم، فکر میکنم خود صفاتی نشود. بسیار پیشرفت های بزرگی با وجود آمده. لیلال هم ما قادر به کنترل همه حالات موزیم ملی و موزیم های ولایتی هستیم. برای شما بهتر معلوم است که افغانستان یک تاریخ بسیار پربار دارد. گذشته تاریخی و تمدن های مختلفی که در این سرزمین گذشته تیر شده، با مقایسه تمدن گذشته موزیم ها کمتر توجه شده. موزیم هایی که ما داریم در افغانستان بیشتر از موزیم های باستانشناسی است، یعنی متکی به آثار است که در نتیجه حفریات از زیر خاک به واسطه باستانشناسا با دستمی ایجاب میکنه که کشور هزارها موزیم داشته باشه، انواع مختلف موزیم ها را داشته
باشه. فعلا چقدر است؟
فعلا تعداد محدود است، در سابق هم نداشتیم. موزیم ملی افغانستان که مادر موزیم است و در سال 1919 مثل که شما اشاره کردین تاسیس شد و تا آمدن حکومت کودتای 7 سور ما در 5 ولایت بزرگ افغانستان، موزیم ولایت ننگرهار، بلخ، غزنی، قندهار و هرات موزیم های داشتیم که متاسفانه به او آثاری که در موزیم های ولایت وجود داشت مثل موزیم ملی صدمات بزرگی رسید. ولی خوشحال به این هستیم که بعد از ایجاد اداری موقت در اوائل 2002 دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری یونسکو و سایر کشورهای دوست که به فرهنگ افغانستان علاقه‌مند بودند و هستند، قدم‌های مثبتی را برداشته و موزیم از یک مخروبه به حیث یک موزیم، فعلا موزیم ملی افغانستان به حیث موزیم در آمده که بیشترین بیننده را داریم، در خدمت هموطنان عزیز همکاران ما قرار داره و در ولایت هم توجه صورت گرفته. چیزی که بسیار مهم است، موزیم یک تعمیر ساده نیست، جماری آثار، معرفی آثار، جابجایی آثار در موزیم ها امکانات وسیع را کار داره. به دست آوردن زمین بر شما معلوم است که در افغانستان کار ساده نیست، حتی قیمت زمین نه تنها در کابل بلکه در ولایت و مقایسه کشورهای پیشرفته هم قیمتش بالا است.
بله، با وجود همین مشکلاتی که شما میگین که بوده، چه تعداد از موزیم ها را ما فعلا داریم در افغانستان؟
ما فعلا در ولایت خوست موزیم داریم، در ولایت هرات فعال است، در غزنی موزیم فعال داشتیم. متاسفانه در نتیجه حمله انتحاری که در مو نزدیک موزیم شد، موزیم ما متاسفانه بیشترین صدمه را دید که او فعلا مسدود شده. ما در بعضی ولایات هم زمین به دست آوردیم، مثل ولایت بامیان، بلخ، کاپیسا، ولایت لوگر، همچنان در بعضی ولایت های ننگرهار که زمین داریم باز مشکل از این است که تعمیر چطور ساخته شود. و موضوع سوال اگر آثار باشه، ما در بسیاری ولایات آثار داریم، مثلا در گردیز، در که مرکز پکتیا، همچنان در خوست، در کاپیسا، و پلان جدی وزارت اطلاعات فرهنگ است که در بامیان موزیم محلی ایجاد شود. موزیم ولایتی خوشبختانه چند ماه قبل یک تفاهم نامه را بین سفارت کوریای جنوبی و وزارت افغانستان اطلاعات فرهنگ افغانستان امضا شد که به ارزش 5.4 میلیون دلار اونا وعده دادند که حال فعلا به همکاری نسکو سر نقشه از او کار میشه. انشالله کار از او زودتر شروع خواهد، آثار در اونجا به اندازه کافی داره. بسیار
تشکر. میشه که بگوین ارزش معنوی و مادی آثار تاریخی که فعلا افغانستان داره چقدر است؟
به نظر من از لحاظ ارزش های معنوی خب بدون شک آدم هیچ وقت این نمیتونه. ارزش مادی آثار هم وقتی که یک اثر در موزیم ثبت راجسترش قیمتش لایتنایی است. چرا؟ آثار نابی است که از سه زاویه سر از او قضاوت میشه، از لحاظ قدامت تاریخی، از لحاظ ارزش‌های هنری و از لحاظ علمی. هر اثر یک بخش از تاریخ ما را به بازگو میکنه، او را روشن میسازه و قدامت تاریخی افغانستان را به معرفی میگیره. در حقیقت آثار تاریخی یک کشور هویت بزرگترین سند که ما در عرف و عادات خود سند قباله شرعی یک ملکیت خود اگر داشته باشیم، آثار تاریخی هم عین حیثیت دارد. به نظر ما از ارزش‌های خاص مادی و معنوی برخوردار است و آثار موزیم ها را هیچ وقت آدم قیمت گذاری نمیتاند، بلکه از لحاظ معنویت هم آثاری است که در قرون متمادی باسته امو هنرمندا ای خلق شده، به دست آمده و ساخته شده، او را باز دوباره ناممکن است که به دست بیاریم. ما نمیتونیم هنرمندی که یک اثر 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل یا 5000 سال قبل با وجود آورده و هنرمند دیگه امروز نیست در کنار ما، عین چیز دوباره به دست آورده نمیتونیم. بدین اساس مکلفیت تمام جوامع بشری در قسمت آثار باستانی می است که بعد او حفظ شود و این امانات تاریخ به نسل‌های بعدی انتقال داده شود.
بله، کدام نوع آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ‌ها دزدی شدند و قاچاق شدند به کشورها؟
در جریان جنگ‌ها متأسفانه موزیم ملی افغانستان در کابل بیشترین صدمه را دید. 70% آثارش به غارت رفت. ما گفته نمی‌تونیم که کدام نوع این قاچاقبرا هر اثری که به طبیعتشان خوش خورده اون را بردن و حتی بسیار آثار ناب و خوب منحصر به فرد هم هیچ صدمه نرسانده، هم موجود است پیش ما و صدماتی که برداشته بسیار جبران نپذیر است.
چرا شما نتونستین که آثار دزدی شده افغانستان از کشورهای بیرونی برگردانید؟
این کار ساده نیست، کار دشوار است. وزارت اطلاعات فرهنگ باز از ایجاد اداره موقت از یونسکو تقاضا کرد که در خدمت ما را همکاری بکنند. با کمال تاسف دولت‌های قبلی افغانستان هم عضویت کنوانسیون‌های یونسکو را نداشتند. و افغانستان بر شما بهتر معلوم است که در 2003 عضویت پلیس انترپول به دست آورد. در 2003 کنوانسیون را وزارت اطلاعات فرهنگ مطالعه کرد، مشورای وزیران روان کرد، طرف تایید از واشد دستور داد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این کنوانسیون را امضا بکنند، ملحق شوابایی. و خوشحال به این هستم که در 2005 وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عضویت دو کنوانسیون سال 1975 که به نام یونیدرات یاد میشه وضعیت زیر کسب کرد. در روشنی از او کنوانسیون ما تانستیم که از 2007 به این طرف بیش از 9000 اثر ما به دست بیاریم، یعنی دوباره برگردانده شد. ایجاب میکنه که افغانستان وضعیت کنوانسیون های دیگر هم به دست بیاریم، از مفادات از او ما باید استفاده بکنیم. برگردانده اثر کار ساده نیست، اولا مربوط به ما میشه. در هر جایی که ما آثار متعلق به افغانستان را شناسایی بکنیم، باید رسماً به همکاری یونسکو تقاضای برگردانی از او را بکنیم. روی همکاری وجود دارد، نه تنها یونسکو بلکه شورای بین المللی موزیم ها و همچنان پلیس اینترپول با ما همکاری میکنند. من سپاسگزار هستم که شورای بین المللی موزیم ها در 2008 2005 میبخشید، یک لیست سرخ معروض به خطر افغانستان ترتیب کرد، به زبان مختلفی ترجمه شد، در اختیار پلیس اینترپول ایره قرار داده که به واسطه از او میتونن پلیس اینترپول آثار در بازارهای سیاه یا در گمرکات معتبر یا در گمرکای میدان هوایی شناسایی بکنه که همکاری کرده.
کشورهایی که قاچاق شده می آثار افغانستان کدام کشورها هستن؟
عمدتاً به نظر ما به واره ما آثاری که از افغانستان قاچاق شده به کشورهای همسایه است، کشورهای همسایه به بازارهای سیاه، مثلا به کشورهای عربی، به امارات متحده عربی، از اونجا به بازارهای سیاه اروپا، امریکا عمدتاً به اینجا قاچاق شده و حتی به کشورهای آسیایی. مشکل در اینجاست که ما باید شناسایی بکنیم، ما در جستجوی از می باشیم بیشتر دولت ها توجه بکنند که ما اولا برای حفظ رابط خود بسیار کوشش بکنیم، دوم رابطه خود بسیار تنگاتنگ و نزدیک با سازمان‌های بین المللی فرنگی داشته باشیم، و سوم اینکه از این قدرت‌ها از اینا باید به نفع کشور خود استفاده بکنیم، نه تنها آثاری که در موزه ملی راجستر شده بود بلکه آثاری که از ساعت باستانی به صورت افریات خودسر انتقال داده شده، کلش در سرمایه مشترک ملت ما سیره باید کوشش.
تشکر. حال هم افریات غیر قانونی در نقاط مختلف افغانستان جریان داره و آثار تاریخی افغانستان به بعض از کشورها قاچاق میشن، شما از این ناحیه نگرانی دارین و کدام برنامه دارین برای جلوگیریش؟
به نظر من در نقاط مختلف نمیتونم تایید بکنم، در بعض جایی که امنیت وجود نداره اشخاص فرصت طلب از این استفاده میکنن، به صورت دزدانه آثار زیر خاک میکشن، انتقال میتن به بازارهای سیاه یا به کشورهای همسایه. یک مصیبت بزرگ است.
کجا هست اون نقاط که شما
زیادتر همش برای شما بهتر معلوم است که امروز افریات خودسرانه ای که در بعضی ساعات وجود داشته، مثلا ساحه خروار ولایت لوگر یک ساحه بزرگ مربوط بودایی است، در آی خانم با وجود افریات سیستماتیک دولتی صورت گرفت، از اونجا آثار افریات شده، در بعضی ولایت ناامن همی افریات مرد نمیکنم، ارگانه زیرف در قسمت کوشش کرده، خصوصا دولت افغانستان یک اداره به نام 012 را به وجود آورده که تحت پوشش قرار بتن ساعت باستانی و آبدات تاریخی کشوره، ولی مشکل است که ما هر ساحه باستانی را و هر آبده تاریخی را بازده پلیس حفاظت بکنیم. این سرمایه مشترک ملت است، به هر فرد افغانستان ارتباط میگیره. همکاری مردم با دولت نهایت مهم است، مردم باید بدانند که افتخارات پدران و نیاکان عزیز است به منزله ناموس ملی به این ارج بگذارند، نگذارند و این فرصت طلبان موقع بتند، به خاطر پنج پول بسیار ناچیز این افتخارات وطنشان باید به یغما برده
شود. یعنی شما نگرانی دارین از این ناحیه که افریات غیر قانونی؟
هر فرد افغانی نگرانی را داره، باید توجه شود.
دی شک نیست که بدون همکاری مقامات دولتی کسی نمیتونه که جای را حفر بکنه و آثار را بیرون کنه و او را قاچاق بکنه. شما میدونین که کیها هستند در رقیب همچون کارها؟
برای ما اصلا استقامت کاری ما در بخش موزیم است، حفاظت اساسات باستانی، سروی و کندنکاری آثار وظیفه انستیتوت محترم باستان شناسی که مرتبط به وزارت اطلاعات فرهنگ است و همچنین آبدات تاریخی از خود یک اداره داره به نام حفظ و ترمیم آبدات تاریخی که اونا مسئولیت دارند در این قسمت، ولی با آن هم ما باور دارم که مردم و دولت ما در محدوده توان خود تلاش کرده تلاش میکنند. ما اگر با 10 سال پیش یا 15 سال پیش فعالیت ها را مقایسه بکنیم، بسیار یک کاهش قابل ملاحظه با وجود آمده، استثناءً در بعض مواردی قاچاق صورت میگیره. گفتم میتونم امروز نیروهای بیدار امنیتی هم در هر هفته در هر ماه تعداد انبوی آثار که اونا دستگیر کردن معاملینش مجازات میکنن و آثار به موزه ملی افغانستان تسلیم میکنن که یک احسای درشته هست، بین چندین هزار آثار در تای 12 سال 13 سال به موزه ملی افغانستان که باسته یعنی اشخاص خود فروخته انتقال داده میشد، باسته مسئولین امنیتی دستگیر شده، به موزه ملی افغانستان، به موزه های ولایتی ما تسلیم داده شده که ما این روی همکاری نیروهای امنیتی را در پالی از اینکه از خاک و وجب خاک از وطن دفاع میکنن ما در این بخش هم تقدیر میکنم. باز هم رسالت مردم ماست که این سرمایه مشترک خود بدانه، افتخارات تاریخی خود بدانه، نگذارن فرصت طلب ها از این موقع استفاده بکنن، با نیروهای امنیتی و ارگان های دولتی خود باید همکاری کنن.
تشکر. شما گفتین که ساحه کارتون در حفاظت آثار در موزیم ها هسته، میشه بگوین که سالانه چقدر عواید شما از بابت تماشای می آثار تاریخی از طرف مردم به دست میره؟
به نظر ما آیده که موزه ملی از طریق تکت ورودی میگیرن آیدش کم است. چرا؟ برای شما معلوم است اقتصاد مردم ما بسیار ضعیف است. تکت موزه ملی که پروخته میشه برای افغان ها 20 افغانی است که بسیار ارزان است نظر به شرایط و هدف اساسی موزه هم آید به دست آوردن نیست. موزیم یک موسی غیر انتفاعی است که باید در خدمت مردم باشه، دروازش همیشه برای بیننده باید باز باشه. یک تعریف عمومی که از طرف شورای بین المللی موزیم ها شده به این منظور است که یک درهای ازی برای همگان گشوده است، یک موسی که نیست تلاش کنه که آید بدست بیاره. ولی با آن هم موزیم ملی افغانستان از نمایشگاه بین المللی خود یک مقدار پول داره که بدست آوردن و تا جایی که فکر میکنم حدود 200 میلیون افغانی است که به واردات دولت تسلیم داده شده مستقیما.
در یک سال؟
نه خیر، در طول تقریبا چند سال، 5 سال یا 4 سال میشه که از این نمایشگاه بین المللی این پول بدست آمده و از موزیم ملی نرمال آیده که بدست میاد به حساب واردات دولت تحویل داده میشه و بینندای ما در حال گسترش است. کوشش میکنیم، سپاسگزار هستم از تمام مطبوعات کشور عزیز خود، چی چاپی چی تصویری، چی با ما همکاری کردن در اشاعه و معرفی آثار کوشش کردن، بیننده ما در حال افزود.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر احتمالا به شما شاید برام نگرده، یکی از آثار تاریخی افغانستان بوت بامیان بود که در زمان رژیم طالبان از بین برده شد. قرار بود که این بوت و آثاری که در اونجا هست دوباره بازسازی شود، تا حالا چرا تکمیل نشده کار؟
نه تنها یک مجسمه بودای بزرگ، بلکه دو مجسمه 38 متری و 55 متری بود که انفجار داده شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری یونسکو و آیکوموس تلاش کرده تمام پارچه‌های تخریب شده از راجستر شده زیر یک شلتر رو نگهبانی میکنه. این کار ساده نیست، نیاز داره به زمان، به متخصصین و همچنان فعلا با یونسکو وزارت اطلاعات فرهنگ نزدیک تنگاتنگ کار میکنه. در صورتی که امکانات از این موثر شود، نظریات متعدد است، شاید یکی از این آثارا را دوباره بازسازی بکنن یا یکش به می نمونه حفظ بکنن. کارهای زیاد صورت گرفته برای حفظ جدارای از این و سموچه که در اونجا وجود داشته از 2003 به این طرف به همکاری یونسکو و خصوصا به حمایت مالی کشور دوست ژاپن اقدامات صورت گرفته. معلوم شد که در آینده وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو چی تصمیم خواهد گرفت. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مردم ما در قدم اول به امنیت ضرورت داره، به معارف و سیستم تعلیم و تربیت، به صحت و سایر مسائل دیگی. انشالله او از خطرات جدی برآمده پارچه های از او، در آینده تصمیم گرفته خواهد شد که در بازسازی از او چی وقت اقدام خواهد کردن. و بازسازی از او هم پول گزافه را نیاز داره که فعلا دولت ما، من فکر نکنم قادر به پرداخت این پول باشه و دعوت از متخصصین باشه.
بسیار تشکر، لطف کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگه، خدا بر نگه دارتن.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.